الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. چون قسمت مهم مطالب این سوره مبارکه بیان اصول دین بود و هست و اون چه مربوط به توحید و معاد بود قسمت مهمش گذشت و بعضی از مسائلش هم در پیش هست، درباره نبوت چند بار همین سوره مسائلی را به زبانهای مختلف مطرح فرمود. آخرین بحثی که در این زمینه نقل شد این بود که اهل کتاب، اونها که اهل تحقیق و انصافن، مشتاقانه به وحی ایمان می آورن و برخی از احزاب، خواه از اهل کتاب خواه از مشرکین، بعضی از وحی را انکار می کنن. اونگاه خلاصه رسالت رسول اکرم را در این ذیل بیان فرمود که قول انما امرت ان اعبد الله ولا اشرک به الیه ادعو به الیه مآب، که در این یک جمله مبارکه اصول کلی دین را بیان فرمود: توحید، نبوت و مآب. درباره توحید قول انما امرت ان اعبد الله ولا اشرک به، هم توحید در اعتقاد هم توحید در عمل. و درباره نبوت هم فرمود و الیه ادعو، یعنی به طرف الله دعوت میکنم، که این حصر است، جز به طرف الله به طرف احدی دعوت نمیکنم، که این همون خلاصی نبوت وحی است. و الیه مآب، به سوی او بازگشت من است، که این ناظر به مسئله معاد باشد. پس توحید و نبوت و معاد را در همین جمله کوتاه بیان فرمود. اونگاه فرمود و کذالک انزلناه حکما عربیا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. این آیه در دو مقام بحث میکند. مقام اول راجع به عظمت قرآن که محتوای او چگونه است و لفظ او چیست. مقام ثانی راجع به این که اگر از قرآن به احوا و امیال اونها گرایش پیدا کردی، مشمول غضب الهی خواهی بود و احدی ولی و ناصر تو نیست که تو را حفظ کند. اما مقام اول فمود و کذالک انزلناه حکما عربیا، یعنی همونطوری که بر انبیای پیشین علیهم السلام ما وحی فرستادیم که این وحی حکم باشد و حکم باشد، برای تو هم فرستادیم، منتها اون چه که برای تو فرستادیم حکمیست عربی. برای انبیای پیشین برخی ها عربی بود، برخی ها به زبانهای دیگر. این ناظر به محتوای اوست که این کتاب از نظر محتوا حکم است، حکمت است، محکم است و حکیم، و از نظر لفظ هم عربی است. اما درباره محتوا، کتابی میتواند حکم باشد که هم مشتمل بر احکام باشد و هم مشتمل بر حکم و معارف. نه در اون احکامش خللی راه داشته باشد، نه در این حکم و معارفش. اگر کتابی بر اساس برهان متقن بود، نه در احکامش خللی راه داشت و نه در حکم و معارفیش، این می شود کتاب محکم و حکیم. قرآن کریم را خدای سبحان هم به لسان اثبات ستود که این حکم است، حکیم است و مانند آن، هم به عنوان بیان صفات سلبیه قرآن او را معرفی کرد که او هزل نیست، شعر نیست، لهو نیست و مانند آن. درباره لسان سلب که بیان اوصاف سلبیه قرآن کریم است، در سوره طارق این چنین فرمود: انهو، پایان سوره طارق، انهو لقول فصل و ما هو بالحزل. این یه قول قاطعی است، اگر داوری می کند قاطعانه بین حق و باطل فاصله می اندازد. اونطور نیست که در حکمش و در محتوایش باطل راه داشته باشد، بشود مشوب. اگر باطل با حق مشوب باشد، اون حق قول فصل نیست. اگر قولی خودش منفصل از باطل نباشد، او فاصل بین حق و باطل نیست. قولی میتواند فاصل بین حق و باطل باشد که خود ذاتاً منفصل از باطل باشد. اگر به همراهی این کتاب باطل راه داشته باشد در این کتاب، پس او از باطل منفصل و جدا نیست، و چیزی که خود به همراه باطل است یا باطل را به همراه دارد و از باطل منفصل نشود، هرگز قول فصل نخواهد بود. و چون بل قول المطلق چون قرآن کریم در این حال که متشابهات دارد، محکمات هم دارد، و فرمود محکمات ام مال کتابند. ام یعنی ریشه و اصل یا مادر، که مادر را هم میگوین ام برای اینکه اصل است. باید کاری کرد که این کودکان را در دامن مادر پرورون، همه متشابهات را به وسیله محکمات تغذیه کرد، اونها را رشد داد و حرکت داد. اگر کودکی هست و مادری، قصه ای نیست، چون اون مادر اصل است و این کودک را در دامن می پروراند. اگر متشابهاتی هست، در کنار محکمات است، که محکمات ام کتابن، اصل و ریشه و مادر و اساس اون اصول کلی هست، و این آیات متشابه را باید در دامن اون ام کتاب ارجاع داد و حل کرد. لذا چون این متشابهات در دامن اون محکمات رشد میکنن، قرآن کریم سراسرش محکم است. لذا خدای سبحان وقتی قرآن را میستاید میفهمد کتابون احکمت آیاته، اول تا آخرش محکم است. اگر اون متشابه در کنار اون محکم روشن می شود، پس سر تا پای این قرآن کتابی است محکم، کتاب اون احکمت آیاتو. اونها همه جداولی است که به یک دریا میرسد، هیچ کدام از این وجوه در برابر وجه دیگر نیست که یکی حق باشه دیگری باطل، یکی لطیف است دیگری الطف، یکی ظاهر است دیگری ازهر، یکی باطن است دیگری ابتن، یکی دقیق است دیگری ادق. این چنین است، نه یکی باطل باشد یکی حق. اون وجوهی که قرآن تاب اونها را دارد، همه چهره های قرآن است و حق است، منتها یکی لطیف است یکی دقیق یکی ادق و الطف. و اگر یک کسی برداشت ناسوابی از قرآن داشت، اون اگر قرآن را با خود قرآن تفسیر میکرد، هرگز به خودش اجازه اون برداشت ناسواب نمیداد. بنابراین کتاب فصل است، انه لقولون فصلون بالقول المطلق، این قرآن کریم فصل است. هر جا که سخن از حق و باطل باشد قرآن فاصل است، هر جا که سخن از حسن و قبح باشد قرآن فاصل است. جایی نیست که حسن و قبیح، باطل و حق ممزوج باشند و قرآن نتواند فاصل بین حسن و قبیح و حق و باطل باشد. انه لقول فصل، و در این قول فصل بودن هزل نیست، او جد است. شوخی به مزاح را در حریم قول فصل راهی نیست، او محکم میگوید، هزل در او نیست. نه اونطوری که شاعرانه مسئله را حل کند که با خیال و شعر پیش ببرد. اون را در سوره یاسین بیان فرمود که به ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، اون چه که ما آموختیم این شعر نیست. شعری که در منطق مراد است نفی شده، نه شعری که در ادبیات مراد است. اون شعری که در ادبیات مراد هست این کلام منظومه، اون گاهی حکمت است گاهی برهان است، گاهی میبینید مسائل عقلی و فلسفی را یک حکیمی به صورت منظومه در میآورد مثل مرحوم سبزواری، یا مسائل عمیق فقهی را مثل مرحوم بحرالعلوم در دره به صورت شعر در میآورد. این همون شعر ان من الشعر لحکمه است. اون شعری که در قرآن کریم مذموم شده است که شعر ما نیاموختیم و مانند آن، شعر به معنای کلام منظوم نیست. شعر یعنی اون چی که خیال بافی را تأمین می کند، بافته خیال، خلاصه همان که در منطق به عنوان قیاس شعری مطرح است و می گویند تصدیق در او نیست، و کسی که اهل اندیشه نیست با قیاس شعری کار میکند، شعر آن است. بنابراین این کتاب فصل است و هزل نیست، حکمت است و شعر نیست. این بله، هم در سوره هود هست هم در بعضی از سوره حامیم یعنی همه مطالبش محکم است، بعد سوره سوره شده، آیه آیه شده، مکی و مدنی شده، قبل از هجرت و بعد از هجرت شده و مانند آن. در سوره مبارک یاسین این چنین فرمود: آیه 69 سوره یاسین این است: و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له. این خیال پردازی نیست، یک انسان حکیم هرگز با خیال سخن نمیگوید. و ما او را شعر نیاموختیم، و شایسته مقام رسول خدا هم شعر نیست، که با خیال سخن بگوید. شعر آن است که قیاسات شعری آن است که در اونها قضیه هست ولی تصدیق نیست. یکی از موارد فرق قضیه و تصدیق این است که صورت قضیه موضوع و محمول و نسبت حکمیه است، اما قضا و حکم در حقیقت نیست، تصدیق نیست. مثل همان که قبلا میگفتن این مد است، این را میپسندن، اون مد نیست، اون را نمیپسندن. کسی که در این حد است او با شعر و با خیال زنده است. کسی که با خیال زندگی میکنه زندگی او زندگی شعری است، یعنی خیالی است، یعنی بافته خیال است، برخلاف کسی که با برهان حکم میکند و با حق زندگی میکند. نمیگوید چون ایران نمیپسندن من نکنم، چون این باطل است نمیکنم، نه چون نمیپسندن، اون کار را چون حق است میکنم، نه چون مردم میپسندن. اون که زندگیش را به دلخواه مردم تنظیم میکند او رو خیال زندگی میکند، او زنده به خیال است، او متخیل بالفعل است و عاقل بالقوه. و اما اون کسی که با حق زندگی میکند، چیزی که مطابق حق است انجام میدهد، چه مردم بخواهند بپسندن چه نپسندن، او عاقل است و سخنش فصل است و ما علمناه شعر. این کتاب را، قرآن کریم را، خدای سبحان فرمود خیال نیست که او بافته باشد، بلکه حقی است که یافت. و ما علمناه شعر و ما ینبغی له. یک انسانی که محکم سخن میگوید چکار به خیال بافی. و اما اون کلمات منظوم که در ادبیات شعر نامیده میشود، اون را در لسان مبارک خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دو دسته تقسیم فرمود. در بعضی از نصوص است که شعر از ابلیس است، در بعضی از نصوص است که من الشعر لحکمه. مرحوم مولا محمد تقی مجلسی رضوان الله علیه، مجلسی اول، در شرح من لا یحضره الفقیه، در اون روضة المتقین، این دو طایفه از نصوص رو شرح کرده و بیان کرده که منظور از اون شعری که حکمت است کدام شعر است و اون شعری که ان الشعر من ابلیس کدام شعر است. بنابراین سخن وقتی میتواند محکم باشد که نه هزل باشد و نه شعر. سبعه معلقه خیلی قرص است اما محکم بافته شد، اما یک نقشیست رو بوریا، خیلی قرص و محکم است اما مواد فکریش خیاله. ممکن است یک کسی محکم سخن بگوید اما محکم گره بزند، اما اون نخی که او محکم گره زد یه نخ نازک گسستنی است. او محکم گره زد ولی مادهش محکم نیست. اونها ممکن است محکم شعر بگویند اما ماده اونها خیال است و نه عقل. اما کتاب وقتی میتواند حکیم باشد، محکم باشد، که منزه از هر گونه خیال و منزه از هر گونه هزل باشد، سخنی باشد جد، سخنی باشد برابر عقل. یک همچه کتاب که خود منفصل عن الباطل است میتواند قول فصل باشد، خود برابر با عقل است میتواند از شعر و شاعری منطقی منزه باشد، و یک همچه کتابی که خود مستقیم است میتواند مردم را به استقامت دعوت کند. لذا در سوره کهف آیه اول و آیه دومش این است که الحمد لله الذی انزل علی عبده الکتاب و لم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه. هم از آن خدایی است که بر بندش کتابی فرستاد که این کتاب را معوج نکرد، برای او عوج و انحراف و کجی قرار نداد، کتابی راست. چون در این کتاب اعوجاج نیست میتواند قیم انسانها باشد، چون خود قائم است میتواند قیم و مقوم دیگران باشد، دیگران را به قیام وادارد، دیگران را مستقیم کند، دیگران را به صراط مستقیم هدایت کند. اگر در خود این کتاب اعوجاجی بود که قیم انسانها نمیشد، همه انسان ها نیاز به یک قیم دارند و هو القرآن. چون این قرآن عوج ندارد میتواند قیم باشد. اون صفت تنزیهی را قبلا ذکر فرمود تا این صفت تشبیهی را بعدا بیان کند. فرمود لم یجعل له عوجا، چون برای این کتاب عوج نیست قیم میشه قیم. چرا؟ چون ذاتن منزه از اعوجاج و کجی است. سخنی که در او اشکال راه داشته باشد دارای اعوجاج است، سخنی که در او دروغ راه داشته باشد معوج است، سخنی که مناقض باشد معوج است، سخنی که اول و آخرش ناسازگار باشد دارای اعوجاج است. این کتاب منزه از همه این اوصاف است. لم یجعل له عوجا، چون لم یجعل له عوجا قیما. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب قیما. چرا قیما؟ چون لم یجعل له عوجا، عوجی در این کتاب نیست. بنابراین اگر این کتاب محکم است، قول فصل است و لیس بهز، حق و حکمت است و ما علم ناشر، منزه از اعوجاج است لذا قیم است، رو همه این عناوین محتوای او می شود حکمت و محکم. این محتوا را خدای سبحان در قالب لفظ عربی بیان کرد، فرمود در سوره زخرف آیه اول و دوم و سوم این چنین است: حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. یعنی این کتاب ما او را قرآن عربی کردیم، یعنی نه تنها محتوا و مضمونش از آن خداست، بلکه الفاظ مبارکش هم مال خداست. این چنین نیست که نظیر احادیث قدسی و دیگر معارف معانیش را خدای سبحان بر قلب مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم القا کرده باشد و الفاظ را حضرت گفته باشد. نه، قرآن به لفظهی و به معناه مال خداست. منتها فرمود ما این را تنزل دادیم، اونقدر پایین آوردیم تا در سطح عربیت در آمد که می شنوید، می خوانید، می نویسید. اما این کتاب اونچنان نیست نظیر دیگر کتاب که فقط از مدرسه برخواسته باشد و به چاپخانه رفته باشد و بازار وراغ ها آمده باشد. این چنین نیست. این کتاب یک تناب آویخته است که عربی شده و به صورت کتابت یا لفظ در آمده در اختیار شماست، اما اون معارفش و ریشه اصلیش به دست ماست. و انهو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. همین قرآن کریم که در دست شماست به عنوان یک کتاب عربی است، چون حبل است و تناب است که گفتن وعتصموا بحبل الله، این تناب آویخته است به دست خدای قدیر محض آویخته است که اگر کسی این تناب رو بگیرد بالا می رود تا به لقاء الله برسد. همین کتاب که عربی است و شما می خوانید و می نویسید، انهو فی ام الکتاب، اون کتاب اصلی که فوق کتاب محو و اثبات است که بحثش در پایان همین سوره مبارکه رد خواهد آمد، و انهو فی ام الکتاب لدینا لعلیون حکیم. اونجا دیگر سخن از عربی و عبری نیست، اونجا جای لفظ نیست. معنا در کسوت لفظ نمی گنجد. اگر کسی بالا رفت از علم لدن برخوردار است. علم لدنی همونطوری که قبلا به عرض رسید یه علمی نیست در ردیف دیگر علوم که یک موضوع و یک محمول و یک مسئله و یک مبادی تصوریه و تصدیقیه داشته باشد، مثل فلسفه و تفسیر و حدیث و فقه و اصول و امثال ذلک. علم لدنی علمی نیست که موضوع و مسئله داشته باشد. حقایق و معارف را اگر آدم از استاد و از کتاب و از درس و بحث و امثال ذلک آموخت، با اشتباه همراه است، مثل انسان تشنهی که از این جدولهای دستخورده آب بنوشد و اگر همراه جدول رفت بالا و در لدن و در نزد چشمه آب نوشید، همین معارف را اونجا از سرچشمه گرفت، میگوین علم لدنی نصیب شد. لدن یعنی نزد. اگر کسی اندلاهی شد او از اون علوم برخوردار است. علمی نیست دست خورده، علمی نیست چشم دیده، کسی ببیند یا کسی ببوید یا کسی بتواند او را آلوده کند. این علم هایی که از کتاب به ذهن، از ذهن به کتاب، از استاد به شاگرد، از هم بحث به هست، این علم هایی است که از جدولی به جدول دیگر پر از گرد و خاک و آلودگی است. و اما اگر علمی از لدن و از سرچشمه بود، منزه از همه این آفات است. این را میگوین علم لدنی. به معلم موسی کلیم سلام الله علیه خدای سبحان میفرماد ما به او علم لدنی آموختیم و آتیناه من لدنا علما، عبدی از عبادی را که به او رحمت دادیم، من لدنا علم دادیم، به موسی کلیم گفتیم برو از او اون علم مخصوص را بیاموز. اگر کسی بتواند اندلاهی بشود، از اون لدن و از اون نزد به مقدار قرب خود بهره میگیرد. و شاید شهدا رضوان الله علیهم که احیاء اندالله به اون مرحله رسیدن، گوشه ای از باطن قرآن کریم را بچشند. این خاصیت اندلاهی شدن و به لقاء الله رسیدن و لدلاهی شدن است. و اگر یک تنابی را در یک گوشه بیندازن، نمیگوین به این تناب چنگ بزن. اگر یک تنابی را به یک سقف محکمی آویزان کنن، میگوین این تناب را بگیرید و بالا بروید. اون حبلی که یک طرفش لدالله است، یک طرفش لدناس، این حبل را گفتن اعتصام کنید، بگیرید و بالا بروید. این طوری نیست که شما اگر ظاهر این تناب را گرفتید و بسنده کردید کافی باشد، می توانید او را بگیرید و بالا بروید. با هم هم بگیرید و بالا بروید، با هم بیندیشید، چون دعوت به تفکر جمعی است. حبل خدا یک امر مادی نیست که انسان با هم او را چنگ بزند. اگر معرفت است، اگر دین است، اعتصام به او یعنی تفکر درباره او. این تفکر را به عنوان جمع شما حفظ کنید و اعتصموا بحبل الله جمیعا تا نیفتید و بالا بروید. پس این قرآن از یک طرف در لغت عرب تلخیص شده است به جامعه عربی در آمده، به لفظ عربی در آمده تا گفته بشود، نوشته بشود و مانند اون. یک طرفش هم لد الله هست و بینهما هم مراتب. این طور نیست قرآن مانند دیگر کتاب ها از زمین برخواسته شده باشد و در زمین سیر کند. این طور نیست، این نازل شده یعنی تنزل کرده، اینقدر پایین آمد پایین آمد تا به صورت لفظ در آمده. انا انزلناه فی لیلة القدر، این طور نبود که در لیلة قدر یک کتابی مانند این خدای سبحان از بالا بفرستد، اونطوری که بارون میفرستد، اونطوری که نعم دیگر میفرستد، آفتاب میتابد، اونجور قرآن نازل شده باشد. قرآن را مثل باران نازل نمی کنند. این معارف را که آدم تنزل میدهد به صورت لفظ در میارد تا قابل گفتن و شنیدن است میگن تنزل. اون دیگه زبان ندارد، اونجا جای کلمه و لفظ و یک کلمه را آدم اول بگد بعد کلمه دوم را بگد، حرف اول را قبل از حرف دوم بگد، دیگه نیست، اونجا معناست. گاهی اون معنا را به صورت عبری و عربی برای انبیای دیگر بیان میکنند، گاهی اون بل اونجا دیگر سخن از لفظ نیست. لذا فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. و اما این کتاب نظیر دیگر کتب نیست که فقط یک کتاب عربی باشد که شما درباره او با علم حصولی بیندیشید، این ریشهش پیش ماست. و انهو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اونگاه به وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، تویی که شاگرد لدنی هستی، تو اونجا یاد میگیری. این نگار مکتب نرفته لد الله آموخت و انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، تو به لقای قرآن میروی، قرآن رو میبینی، نه تنها میفهمی با علم حصولی، صورت ذهنی، تصور و تصدیق. اونگاه به دیگران فرمود شما اعتصام کنید تا هر اندازه‌ای که بالا رفتید، و اون که همه این مراحل را طی می‌کند وجود مبارک حضرت است. بله، این همون طوری که یکی ظرف است به دیگری مظروف، یکی احاطه داره به دیگری محاط، به همون اندازه باید باشند. در سوره شورا مشابه این هست، اما اون مسئله لد الله و علم لدنی و اینها را اشاره نمی کند. آیه 7 سوره شورا این است: و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى ومن حولها و تنذر یوم الجمع لا ریب فیه. اما این کتاب با لفظ و معناش نزل به روح الامین علی قلبک، این کتاب شریف با لفظ و معناش بر قلب مبارک تو نازل شده، نزل بهی که با بر تعدیه است یعنی انزلهو، نزل بهی یعنی آورد او را، او را روح الامین در قلب تو جا داد، نزل به روح الامین و علا قلبه که. و این قلب هم الفاظ را هم معارف معانی را. وقتی قلب همه اینها را شنید، چشم وجود مبارک جبرائیل را میبیند، گوش هم الفاظ را میشنود. اصولا این حوامیم سبعه قسمت مهمش ناظر به تبیین وحی است، یعنی این 7 سوره‌ای که اولش حامیم است با مدح قرآن کریم و عظمت قرآن کریم شروع میشود. در سوره غافر این چنین است: حامیم، تا تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم و همینطور سایر حوامیمی که در حامیم فصلت این است. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات و قرآن عربی لقوم یعلمون و سایر حوامیم هم زخرف که اشاره شد که به هر دو قسمت بیان فرمود. در سوره دخان هم این طور است: حامیم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذری. در سوره جاسیه هم حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. در سوره احقاف هم حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، که این حوامیم هفتگانه با عظمت قرآن و در نعت قرآن شروع می شود. اما این که فرمود عربی است، عربی را قرآن کریم می فرماید عربی مبین است. در روایات کلمه مبین، عربی مبین به این وضع توصیف شده که یبین الالسنه ولا تبینه. عربی قدرت اون را دارد که تمام فرهنگها را بیان کند، و اما فرهنگهای دیگر اون هنر ادبی را ندارن که لطائف عربی را بیان کنند. عربی یبین الالسنه ولا تبینه. عربی می تواند ترجمه خوبی از تمام زبانهای دنیا باشد، و اما دیگر زبانها اون قدرت را ندارن که خاصیت عربی را داشته باشد. گرچه مرحوم فیض رضوان الله علیه در وافی این حدیث شریف را که در باب فضل قرآن نقل کرده که عربی مبین یعنی یبین الالسن السنته ولا تبینه، یبینو از ابانه است یعنی رفع اختلاف می کند، یعنی اختلافات زبانها را عربی برطرف می کند، و اما اختلافات عربی را زبانهای دیگر نمی توانند برطرف کنند. یه معناست که ایشون کردن. ولی علی ای حال قدرت عربی آن است که رو کلماتش میتواند، رو حیاتی که دارد، رو مشتقاتی که دارد میتواند ترجمه خوبی از تمام زبانهای رسمی باشد، و اما زبانهای دیگر این قدرت رو ندارند. لذا خدای سبحان عربی را به عنوان عربی مبین توصیف کرد. نه تنها لغت فصیح و حجاز و امثال ذالک عربی مبین است، نه اصلا خاصیت عربی بودن این هست که مبین خواهد بود، و دیگر زبون ها این خصیصه را ندارن. پس لفظاً عربی است مبین، معنن قول فصل و لیسه به هزل، مطابق عقل است لیسه به شعر، حق است لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا خلفه، مستقیم است لم یجعل له عوجا، لذا می شود قیم. قیم بین مردم باید حاکم باشد. فاصله در همه دعاوی اون قولی است که خود قیم است و فصل است و حکم است و عقل. بنابراین اگر در سوره کهف فرمود این قرآن قیم مردم است، اول فرمود چون خود اعوجاج ندارد قیم مردم است، و اگر در دیگر سور او را حکم قرار داد، برای اینکه او قولیس فصل و لیسه به هزل و سایر اوصاف. هازا تمام الکلام فی المقام الاول. فردا به مناسبت سال روز نظام جمهوری اسلامی تعطیله، پس فردا دایره بخواستم. الحمدلله.